ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عفو بین الملل خواستار تحقیقات درباره مرگ دست کم 5 نفر در بازداشتگاه‌های ایران شد. معاون دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات درباره رفع فیلتر اینستاگرام اخطار داد. وزرای خارجه ایران و روسیه امروز درباره توافق هسته‌ای رایزنی می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات درباره مرگ 5 نفر از بازداشتی‌های 2 هفته اخیر در بازداشتگاه‌های ایران شد. عفو بین‌الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته به جای اعلام خودکشی این افراد، فوراً تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف از جمله کالبد چکافی را آغاز کند. در بیانیه این سازمان از ایران خواسته شده اقدامات لازم را برای جلوگیری از شکنجه و مرگ بازداشتی‌ها به عمل آورد. عفو بین‌الملل مرگ مشکوک سینا قنبری در بخش قرنطینه زندان اوین را واقعی نگران کننده برای صدها بازداشتی دیگر توصیف کرده است. مقامات مسئول دلیل مرگ سینا قنبری را خودکشی اعلام کردند، ولی تا کنون هیچ منبع مستقل یا پزشکی قانونی این ادعای مسئولان زندان اوین را تایید نکرده است. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات درباره رفع فیلتر اینستاگرام پس از آغاز اعتراض‌های خیابانی در ایران اخطار داد. آقای خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز هست، اعلام کرده که به مسئولان وزارت ارتباط اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام برخلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسئولان آن باید پاسخگو باشند. خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام قضایی گزارش داده که دستور مسدودسازی اینستاگرام مدت‌ها قبل از ناآرامی‌های اخیر داده شده بود، ولی این دستور پیش از آغاز اعتراض‌های خیابانی اجرا نشد. امروز چهارشنبه وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو درباره روند اجرای توافق هسته‌ای گفتگو می‌کنند. محمد جواد ظریف صبح چهارشنبه عازم مسکو شد. وی قرار است روز پنجشنبه هم با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در بروکسل دیدار و گفتگو کند. ایران هدف از برگزاری نشست بروکسل را صرفاً بررسی اجرای برجام اعلام کرده، ولی کشورهای اروپایی میگویند میتوان درباره دیگر مسائل مربوط به ایران نیز گفتگو کرد. روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور روز جمعه تصمیم خود را درباره توافق هسته‌ای ایران اعلام می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای در حمایت از اعتراض‌ها در ایران، اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب این معترضان را محکوم کرد. بنا به گزارش‌ها این قطعنامه با 415 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه نمایندگان مجلس آمریکا با بیان اینکه در کنار مردم ایران که علیه حکومت به گفته آنها ظالم و فاسد دست به اعتراض زده اند ایستاده اند، سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی را نیز محکوم کردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حدود 2 هفته پس از تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اذعان به وجود مشکلات در کشور، اعتراض کنندگان به گرانی و بیکاری را ضد ایرانی و ضد اسلام خواند. وی از مسئولان خواست به مشکلات مردم رسیدگی کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به تجمع‌های اعتراضی دو هفته گذشته در بیش از 100 شهر ایران این اعتراض‌ها را آتش‌بازی و شیطنت خواند و در مقابل راهپیمایی‌های سازمان داده شده حکومتی را منظم و با بصیرت توصیف کرد. آقای خامنه‌ای نبرد در ایران را نبرد ایران با ضد ایران، ملت با ضد ملت و اسلام با ضد اسلام توصیف کرد و تلویحاً معترضین به گرانی و بیکاری را ضد ایرانی و ضد ملت خواند. رهبر جمهوری اسلامی به رغم تمام سناریو نویسی های خود از اعتراض های دو هفته گذشته گفت باید به این واقعیت اذعان کرد که
ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم نه این شبکه ها می توانن اثر بذارن نه آمریکا می توانه هیچ غلطی بکنه. ما مشکلاتمون رو باید خودمون حل کنیم، مشکلات داخلی رو باید حل کنیم.
آقای خامنه ای میگوید او به مشکلات آگاه است و حتی به مسئولین هم مرتب تذکر میدهد، اما ظاهرا خود را مسئول نابسامانی ها نمیداند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران به رادیو فردا میگوید شخص آقای خامنه ای مسئول تمام مشکلات و فساد در ایران است.
آقای خامنه ای امروز صحبت کرده که دیروز فیلم مربوط به 14 خرداد سال 68 منتشر شده برای اولین بار و ایشون خودش گفته که من لیاقت رهبری رو ندارم. طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام جزء مسئولیت های رهبره، خوب یا بد جزمونه. در واقع این مراکز فرماندهی مراکز بوده که زیر نظر خود ایشون اداره می شده. اگر اختلالی در شخص خود ایشون مسئولش هست. الان هم میگه زخم است رو از این حرف ها، بازم خود ایشون مسئوله. برای که همه اینا نتیجه سیاست های کلان هست. اگر دستگاه ها قادر نیستن که وظایف مدیریتی و حکومتیشون رو ایفا بکنند، به دلیل این هست که یک مجلس ضعیفی رو در اثر نظارت استثنایی ایجاد کردن. تو ریاست جمهوری مثلا مردم ما مجبور میشن بین بدتر انتخاب کنن، فضا رو باز کنن که افراد لایق بیان. یا مثلا احمدی نژاد به دلیل اینکه نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده، خب 8 سال اومده توی مملکت و این کارا رو کرده. بنابراین اگر که دستگاه حکومتی کار نمیکنه، به دلیل اینه که خوب اداره نشده مملکت. مملکت که خوب اداره نشده دو تا دلیل عمده داره: یک، ضعف سیستم، و دو، کارگزاران ضعیف و فاسد. وقت اینکه به مثلا کارگزاران هشدار بدی یا پرخاش کنی، این که مشکل حل نمیکنه. باید کارگزار قابل سر کار بیاد. خب شما مسئول سیاست های کلان نظام هم هستید. این نظام الان اینجوری وضعش، مجبور میشن بگن آقا مردم ایران دو دسته هستن، ضد ایران و موافق ایران، ضد اسلام و موافق اسلام.
رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس هم به رادیو فردا میگوید تلاش‌های آقای خامنه‌ای برای رد مسئولیت خود به جایی نمی‌رسد.
گفته‌های ایشون همون صورتبندی است که همیشه میکنه که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه‌ای مسئول مشکلات نمی‌بینه. اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم، میبینیم که آقای روحانی در واقع با طعنه و کنایه میگه هیچ کسی مسئول از انتقاد و اعتراض نیست و همه بنیادها باید مالیات بدن. یعنی سعی میکنه آدرس اعتراضات رو بکشونه به سمت بیت و مؤسسات اقتصادی بیت. ایشون هم به طور وارونه‌ای خودش رو کنار میکشه و مسئول رو در واقع مسئولین اقتصادی میدونه. در واقع این ناگفته‌ای که وجود داره این هست که ایشون تصمیمشو برای سرکوب، برای ادامه همین خط برخورد، علارغم اینکه میدونن چه شعارهایی داده شد، گرفته. دیگه مخاطبش یک مزدور دشمن نیست، یک جوان ایرانی. اینجا در واقع دوم خروس بیرون میزنه که ایشون هم میدونه که ناراضی‌ها رو نمیشه همه رو به دشمن نسبت داد.
به باور آقای علیجانی معترضین به بیکاری و گرانی را نمیتوان مانند معترضین به نتایج انتخابات برای همیشه ساکت کرد.
پایگاه رأی جریان خود آقای خامنه‌ای و محور و مخاطب گفتمان ایشون که گفتمان محرومگرایی و دشمن ستیزی به خاطر مثلا ظلم به محرومان هست، در درون همین اخشاری است که حالا صداشون به اعتراض بلند شده. این رو آقای خامنه‌ای به گمان من به خوبی میداند، هرچند به روی خود نمیاره ولی به خوبی میدونه و بر این اساس است که خود نمیتونه کل اعتراضات رو رد بکنه. خودشو به غفلت میزنه که مردم اومدن شعار میدن سوریه را رها کن، فکری به حال ما ماکن. این مسئول سیاست خارجی و منطقه کشور آقای خامنه ای است، مسئول تغییر سیاست هایی است که به این مطالبات و به این اعتراضات وسیع منجر شد. آیا آقای خامنه ای میپذیرد که سیاست خارجیش رو تغییر بده، یه موضع بر اساس منافع ملی بگیره تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کنه، و در سیاست داخلی میپذیره که به جای اینکه با جامعه توده‌وار و اعتراضات بدون رهبر و سر مواجه باشه، با نهادهایی مواجه بشه که تشکل‌ها رو به رسمیت بشناسه؟ نمیتوان. حتی شبیه جنبش سر، فرد میتونه رأی من کو گفت بره خونه بشینه و دیگه رأیشو مطالبه نکنه پس از سرکوب، اما کسی که اجاره خونه نداره بده، بیکار، حقوقش تعویق افتاده، این با سرکوبم بره خونه بشینه، همچنان مشکل سر جاشه.
آقای خامنه‌ای مانند دفعات مکرر پیشین بار دیگر ادعا کرد که دشمن پشت همه این اعتراض‌ها بوده و ماها برنامه‌ریزی کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی بدون توجه به خواستهای معترضین و شعارهایی که در دو هفته گذشته در ایران سر داده میشد، معترضین را به دو دسته فریبخورده تبلیغات در فضای مجازی و به گروهی که به زعم آقای خامنه‌ای پادوهای دشمن هستند تقسیم کرد.
گزارشی بود از جواد کوروشی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تأثیر لایحه بودجه 1397 بر چشم‌اندازهای اقتصادی ایران موضوع گزارشی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، از او پرسیده که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی دستگاه مقننه چه دیدگاهی نسبت به لایحه بودجه حسن روحانی دارد. فریدون خاوند:
لایحه بودجه 1397 کل کشور که آذر ماه گذشته از طرف حسن روحانی به دستگاه مقننه تقدیم شده، در حال حاضر مورد بررسی نماینده‌های مجلس است و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً بر این بررسی تأثیر می‌ذاره، به خصوص با توجه به شرایط حساس کشور بعد از اعتراض‌های گسترده اخیر که وضعیت بد اقتصادی در ایجاد اونها نقش مهمی داشته. گزارش مرکز پژوهش‌ها نگاه بدبینانه‌ای داره به لایحه بودجه دولت، چون که بعد از برشمردن مشکلات بزرگ اقتصادی کشور مثل وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، بیکاری جوان‌های تحصیل کرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و غیره، میگه که این لایحه بیشتر از اینکه معطوف به حل این مشکلات باشه، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده، چون که باز هم به گفته همون مرکز، روح اصلی این لایحه متوجه تأمین کسری بودجه است و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر. این به اون معناست که از دیدگاه بازوی پژوهشی دستگاه مقننه، لایحه پیشنهادی دولت برنامه‌ای نداره برای پرداختن به مسائل بزرگی مثل نرخ رشد، ایجاد اشتغال و غیره.
به طور مشخص مرکز پژوهش‌های مجلس چه چشم‌اندازی رو برای اقتصاد ایران در سال 1397 پیش‌بینی می‌کنه؟
چشم‌انداز ترسیم شده از طرف مرکز پژوهش‌ها یأس‌آور هست. به دو مورد اشاره می‌کنم. اول، نرخ رشد که با محاسبات کارشناسان این مرکز سال آینده از 3% بیشتر نخواهد بود. به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در 5 سال گذشته و مشکلاتی مثل خشکسالی و عدم بهبود مؤثر فضای کسب و کار. خبر خیلی بدی هست برای اقتصاد ایران، چون می‌دونیم که برای رفع مشکلاتش این اقتصاد دست کم به رشد 8% نیاز داره، اون هم طی چند سال پی در پی. در مورد نرخ تورم هم گزارش این مرکز اون رو برای سال آینده 11.5% پیش بینی میکنه و تازه اگر قیمت حامل های انرژی بالا بره، نرخ تورم باز هم به ارزیابی این مرکز میرسه به بالای 14%.
اشاره کردین که چشم‌اندازی تیره رو پیش بینی میکنه مرکز پژوهش‌ها، چه پیشنهادهایی داره برای گریز از این چشم‌انداز تیره؟
توصیه های سیاستی مرکز پژوهش ها به دولت برای خروج از مشکلات حدود 10 سطر هست، چیز دندانگیری هم در اون دیده نمیشه. این نشون میده که اندیشکده مجلس هم در شرایط فعلی کشور از لحاظ تحریزی یک سیاست تازه اقتصادی وضعیتی بهتر از دولت نداره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در مورد تأثیر لایحه بودجه 1397 بر چشم‌اندازهای اقتصادی ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.